بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 20 تاریخ 26/8/1397.
سلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعضائهم اجمعین. در مسئله چهارم اولا تبریک عرض میکنیم محضر مبارک شما اعزه و بزرگان به مناسبت امامت و ولایت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الابتداء. انشاءالله امیدواریم که ما از سربازان اون حضرت و از رهروان راه اون عزیز باشیم و اعمال ما و رفتار ما مورد رضایت اون حضرت قرار بگیرد انشاءالله. ما در مسئله‌ای که عنوان کرده بودیم آیا سرصدا چیه؟ تحریه است؟ یعنی نهضت ادامه داره یا یعنی که خودشون دیگر موقع هستن؟ ما مسئله‌ای که خدمت آقایون عرض کردیم این بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در رابطه با شرایط وضو یه تفاوتی قائل شدن از نظر حکم و اثر. فرمودن در رابطه با آب مضاف، در رابطه با آب نجس، در رابطه با اونجایی که با مانع و حائل وضو میگیریم، یعنی رعایت آب مطلق نمیشود، احسنتون، رعایت آب طاهر نمیشود و رعایت وضوی بدون حائل نمیشود و نتیجتاً انسان با آب مضاف یا آب نجس یا مع الحائل و المانع روی بشره وضو میگیرد. فرمودند که در این گونه موارد که ما شرط کرده بودیم آب باید مطلق باشد، آب باید پاک باشد، مانعی در کار نباشد، ایشون فرمودند که فرقی بین این موارد نیست، چه علم داشته باشیم، چه از روی عم باشد، چه از روی جهل باشد، چه از روی نسیان باشد، در همه فروض ایشون فرمودند که اگر بعد متوجه شدید که با آب مضاف وضو گرفتید، با آب نجس وضو گرفتید، مع الحائل وضو گرفتید، در این گونه فروض بین علم و جهل تفاوتی نیست و وظیفه عاده است. شرط دیگری که ما داشتیم در لابلای مسائل قبل محضر علما خوندیم، گفتیم که اون آبی که میخواییم باش وضو بگیریم، ظرفی که میخواییم به وسیله اون ظرف آبی که درش هست وضو بگیریم، مکان و امثال زاله، اینا باید مباح باشد. حرف ایشون رو، سخن ایشون که ناتمام موند و همه بحث را نتونستیم خدمت علما تمام کنیم، فرمودن در اونجایی که بحث غسلی مطرح باشد بطلان منحصر به دو فرضه، فرض علم و عمد، اما اگر شما جاهلن بالغسل، سواء کان جهل به موضوع یا جهل به حکم، ناسیان بالغسل آمدید با آب غسلی وضو گرفتید، اینجا وضوتون درسته. و بعد سید اضافه فرمودن که علاوه بر مسئله حکم، علاوه بر مسئله موضوع در حکم هم چنین است، و علاوه بر حکم اونجایی که ما جهلمون جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری، در حرف فرض هم سید فرمودن مشکل نیست. عبارت سید اگر در ذهن شریفتون باشد این بود: مع الجهل بالحکم ایزن، یعنی علاوه بر موضوع حکم هم همین سرنوشت دارد. بعد فرمود اذا کان قاصرن، اگر این شخص قاصره، یعنی دسترسی نداشته که حکم را بپرسد، بل و مقصرن ایزن، توسعه دادن. البته یک قیدی مطرح کردن که امروز باید مصطفی بحث کنیم: اذا حصل منه قصد القربه، اگر قصد قربت از اون متمشی شد، نه طوری نیست، جاهل به حکم قاصرن مقصرن، وضوعی که این فرد میگیرد عرشه و خدمتون این که درسته. ما دیروز یعنی دیروز درسی، روز سه‌شنبه که محضر شریفتون بودیم، به بابت چهارشنبه هم که سالتی داشتم نتونستم محضرتون برسم، با عذرخواهی میکنم، عرض شد خدمتتون این که مسئله را تا مقداری جلو بردیم و مطرح کردیم و توضیح دادیم خدمت آیون، و نکته ای که باقی مونده امروز باید محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کنیم این است که حکم دوم که فرمود در باب غسل، یعنی در باب آب مضاف و نجس و حائل و اینها که داستان مطرح شد، اما حکم دوم فرمود در باب غسل تنها در صورت علم عرض شود خدمتون و عمد میتوان حکم به بطلان کرد. این فرمایش ایشون بود. چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ دلیلش این است که فساد وضوع و عدم صحت وضوع به خاطر غسلیت، فساد وضوع به خاطر دلیل لفظی نیست. ما در اون گونه موارد که حکم به بطلان کردیم به خاطر دلیل لفظی بود، اطلاقات بود، یا گفتیم دلیل ما از نظر اقتضا شامل این گونه موارد مضاف و نجس و اینها نمی شود، یا اگر به حسب اطلاق هم در مرحله اول بشود، مقیداتی در روایات وجود دارند که اون مقیدات نمی گذارند ما به اون اطلاقات عمل کنیم، یعنی حتی با آب مضاف مقیداتی وجود دارد و در نتیجه تقیید می زند، و اگر تقیید زد معناش این است که شما اگر با آب مضاف وضو گرفتید، با آب نجس وضو گرفتید و امثال ذلک، مشکل پیدا خواهید کرد. اما در رابطه با مسئله غسل چرا می فرمایید در صورت جهل عرض شود خدمتون مشکل نیست، در صورت نسیان مشکل نیست، تنها در صورت علم و عمد مشکل هست؟ دلیلش رو دقت بفرمایید. فضلای معاصر، فساد وضوع و عدم صحت وضوع به خاطر غسلیت منشأش دلیل لفظی نیست، که ما اینکه روز سه‌شنبه کوتاه به این نکته اشاره کردم که موجب تقیید بشود که ما تقیید بزنیم دلیل لفظیمون رو، مثل اون چه که در بحث آب و مضاف و اینا مطرح کرد، بلکه به خاطر اندراج این بحث غسلیت تحت عنوان اجتماع امر و نهی در شیء واحد، بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد که ذو وجهینه، یه وجهش وجه بطلانه که عبارت از منعیش که از ناحیه نهی میاد، عرض شود خدمتون این که نهی از تقرب و عدم تمشی قصد قربت با وجود نهی که موجب حرمت و مبغوضیت، خب این یک وجه ماجراست که آقا نهی ما در اینجا داریم، نهی موجب حرمت و اگر حرمت آمد دیگه قصد تقرب متمشی نمی شود. عرض شود خدمتون جهتش ممکنه این باشه. من تا سوال خواهش میکنم دقت بفرمایید، خواهش میکنم دقت بفرمایید. سوال این است که آیا نهی واقعی هم مانع از قصد تقرب هست یا نهی واقعی مانع از قصد تقرب نیست؟ من فرض اینه که نمیدانم در اینجا منهی عن واقع شدم، چون جاهل به قصدم، حالا جهل موضوع، جهل حکم، حالا فعلا قصور و تقصیرش بماند، بعد توضیح میدم خدمت آیان. سوال این است که نهی واقعی، یعنی اگر در متن واقع چون اینجا قصد است و در متن واقع نهی متوجه اینجاست، آیا این مانع از تقربه؟ یعنی من الان هیچی از دنیا خبر ندارم که بابا این زمین قصدی است، این آب قصدی است، آیا قصد قربت از من متمشی می شود یا قصد قربت از من متمشی نمی شود؟ در اینجا میگن موقعی که مجهوله و شما جاهلی راجب قصدیت، هیچ منعی از تمشی قصد قربت نیست، یعنی من با خیال راحت وضو میگیرم با این آب، ولو آبم قصدیست، چون من که نمیدونم قصدیست، واقعا قصد قربت الالله تبارک و تعالی میکنم و وضو میگیرم. عرشبت خدمت شما، اونی که مانع هست نهی معلومه، نه نهی واقعی و برای من بفرمایید مجهول. بنابراین طبق این مبنا که آیون مسئله را مطرح کردن و قائل به فرق شدن بین باب غصب و بین اون شرایط سگانه طاهر بودن آب، مطلق بودن آب و امثال ذلک، تفاوت گفتن از اینجا نشأت میگیرد که مانع از قصد تقرب نیست، من میتونم قصد تقرب بکنم چون نهی واقعی لطمه‌ای به قصد تقرب من بفرمایید وارد نمی کند. بنابراین میگیم وضوع باطل نیست در فرض نسیان، در فرض جهل به قصد عرشبت، و میتونیم بگیم نه اصلا ملاک و مصلحت هم در اینجا وجود دارد، به خاطر ملاک و مصلحتی که اصل وضوع دارد، بنابراین قصد تقرب هم که از من متمشی شده مشمول امر و خطاب مولا هم هست، مولا به من گفته وضو بگیر، بشوی دستتو، بشوی صورتتو، منم همین کار را کردم، کار دیگه نکردم، از ما فی الواقع که در اینجا قصدم هست خبری در کار نیست. خب نکته ای که وجود دارد، دوستان فاضل ما گفتن اگر ما بحث را بردیم، خواهش میکنم دقت کنید، این که من سفارش به دقت میکنم، چون دوره و زمانه ما این است که طلبه های عزیز ما، فضلای عزیز ما به خاطر شرایط پیرامونیشون یک آن فکرشون گاهی متمرکز نمی شود، یعنی سیر و سلوک، یا حالا جز عرفا هستن با فرشتگان معنوسن، یا اگرم اون مرحله نباشن در دامنه ها عرشبت حضور دارن، یا نه گرفتاری های عالم مادی و دنیا و مادی که ندارن، ولی این گرفتاری های ذهنی دارن، عرشبت خدمتون گرفتارن، و هر تقدیر خواهش میکنم ذهنتون اینجا بیارید ما چی داریم میگیم. این حرفی که ما مطرح کردیم، چه حرفی؟ که در باب قصد اگر عالماً آمدن انسان تصرف در مال غیر نکند، و با مال بعضی از دوستان منظم بودن، اول وقت می آمدن، کم کم با تأخیر میان، اینم باید توجه بفرمایند. این حرف در صورتی است که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، اما سوال این است که اگر ما امتناعی شدیم چه است؟ معنای امتناعی شدن، آیا در اونجا هم میتونید بگید اگر ما جاهل به قصدیت بودیم، ناسی بودیم نسبت به قصدیت، باز این وضوعی که ما میگیریم وضوعی درست حسابی هست یا نه؟ اینجا اگر یادتون باشه عروض گفتیم که در کبرایی مندرجه بحث اجتماع امر و نهی، و اون کبرا اول گفتیم کبرای مزاحمت، و بعدم گفتیم یک عنوان دیگری به عنوان مسئله فاقد شرط بودن مطرح شد. در این صورت هم اگر امتناعی هم شدیم ولی جانب امر را ما ترجیح دادیم، باز حکم به صحت میکنیم، ولو قائل شدیم امتناع امر و نهی، ولی جانب امر را آمدیم ترجیح دادیم بر نهی به هر دلیل. اینجا عده‌ای گفتن حتی حتی این نکته مهمه، حائز اهمیته، گفتن حتی اگر ما قائل به غلبه دادن جانب نه باشیم، این مهمه که وجهش رو خوب دقت کنیم. پس ما گاهی قائل به جواز اجتماع امر و نهییم، جنگ اول درسته، روزی چی وضوی ما صحیح، قائل به امتناع شدیم جانب امر را غلبه دادیم، اینم مشکل نداره، ولی جا امتناعی شدیم و جانب نهی را غلبه دادیم، آیا می شود فرض کرد که در فرض جهل و نسیان وضوی ما درست باشه یا نه؟ ها، اینجا هم گفتن اشکال نداره، بازم وضو صحیحه. به چه دلیل؟ دلیلشون اینه دوستان فاضل من دقت کنن، گفتن در اونجایی که نهی هم غلبه پیدا میکنه، عرض شود خدمتون می که اون مفسده و حرمت منجس شده باعث عرض شود من می شود و باعث می شود که شما قصد قربت ازتون متمشی نشود. بله، شما فرزن امتناعی شدید، بفرمید جانبه چه نهی می تواند مانع قصد قربت شما بشود؟ احسن، منجم شده باشه برای شما، یعنی همون حرفی که ما اونجا زدیم همین حرف هم اینجا میزنیم. نهی که برای شما منجم نشده در متن واقعی نهی وجود داره، من الان که میخوام وضو بگیرم با این آب، حالا امتناعی جانب نهی هم در بحث نظری گفتیم نهی هم مقدمه بر امر، همه اینا روشن، ولی چه نهی؟ نهی که منجم شده باشه، حرمتی که منجم شده باشه، و ما در اینجا میگیم نه، نهی منجز نشده برای ما، معلوم نیست برای ما، ملاک و مصلحت هم در اینجا وجود داره، بنابراین هر شبت خدمت شما به این که مشکلی نیست. بابا نظرمون میزنید الان میفتیم، چی ملایی؟ حرفا چی میزنید؟ بابا سر صفحه بزرگانی چی ملایی؟ گاهی ما هم باور میشه. اجازه بفرمید من هنوز بله المتکلم ان یلحق به کلامه ماشا، یعنی تا آخر وقت هم شما حرف نزنید من حرف میزنم. اینها من ارزو کنم دیگه کلیت مطلب، اینها مربوط به جاییش که خوب دقت بفرمایید علمای اعلی، این همه این حرف ها مربوط به جاییش که جهل ما مربوط به موضوع اگر تعلق گرفته باشد، مسائل همین است که ما گفتیم، عرض شود خدمتون این که جهل تعلق گرفته، یعنی اصل قصد را ما ندانیم، نمیدونیم این قصدیست، من خبر ندارم این قصدیه، جاهل به موضوع یا فراموش کردم قصدیه، اما جهل به حکم چه شکلیست؟ جهل به حکم یعنی چی؟ یعنی میدانم این آب، اما نمیدانم تصرف در آب قصدی جایز نیست. تو این دور و زمانه ما که همطوریست دیگه، خلق الله علم دارن این مال وقتیه، به باب بلعتو میبرن، میفهمن قصدیه، اصلا اعتنا نمی کنن. خیلی بد زمانه است، یعنی محرمات الهی حلال الهی خیلی سبب شده در نظر جمعی، نمیخوام بگم همه، در نظر جمعی خیلی سبب شده و استدلالشون هم متاسفانه یک استدلال موهونیست، میگن دیگران میخورن چرا؟ شنیدید مکرر؟ دیگران میخورن چرا ما نخوریم؟ این وهن به فقه، وهن به حلال الهیست، وهن به حرام الهیست، ولذا وظیفه ما طلبه ها خیلی سنگینه، اولا خودمون عامل باشیم، رعایت کنیم اونچه که مربوط به خودمون هست، و ثانیاً هم واقعا این مسائل بگیم. بذار من همیشه این نکته را بگم، البته خودم کم توفیق دارم و دعا میکنم توفیق خدا به ما بده، بعضی از این آیون منبری ها و گویندگان و سخنرانان خیلی من دعاشون میکنم، عرض میکنم احب الصالحین ولو ولست منهم، اونایی که مقیدن ولو 10 دقیقه از اول منبرشون را اختصاص میدن به بیان احکام، مردم لازم دارن، مسائل سیاسی لازم گفتنه، جامعه ما هم باید واقعا سیاسی باشه، ولی زمینه های کسب مسائل سیاسی کم نیست، صدا، سیما، رسانه ها، امثال ذلک، بیانات بزرگان ما، همه اینا بالاخره جهتگیری ها رو روشن میکنه. ولی اون چی که مردم ما غافلن و گاهی توجه ندارن و بالاخره به بیراه میرن اینه که ما طلبه ها هم هر شبت خدمتون این که صرف نظر کرده ایم. یعنی گفت شروع میکنیم بسم الله القاسم الجبارین و دیگه بعدم اصلا یادون میره اون آیه هم که اول منبر خونده این که اصلا مربوطه به چه بوده، بریم حرف خودمون بزنیم. چه آقا؟ آیه هم میمیخونم جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. بله، حالا آیه یا اونه که میخونم، آیه و روایتی که میخونن واقعا اونم اصلا توجهی به اون ندارن. با حالیم که ماها باید حداقل تفسیر اون آیه که میخونیم بدانیم این آیه مربوطه به چه است. ولو 5 دقیقه راجع به تفسیر آیه بدم. اینا حاشیه بود، برگردیم به متن. اما جهل به حکم، اگر کسی جاهل به حکم بود، این هم دو صورت دارد. حالا آمدیم سراغ جهل قصوری و جهل تقصیری. معرکه الاراس اینجا که آیا همونطور که سید فرمودن ما عمل کنیم، نظر ما همون نظر سید باشد، بستگی دارد به مبنایی که انتخاب میکنیم. نوع مبنای ما وضعیت ما را در جهل قصوری و تقصیری مشخص میکنند. خلافاً لسید الخوبی رضوان الله تعالی علیه و خلافاً لسید الحکیم رضوان الله تعالی علیه، ما اول دیدگاه خودمون را مطرح میکنیم، بعد نقد بزرگان را هم مطرح میکنیم، قضاوت را هم به عهده شما بزرگان واگذار میکنیم. ببینیم آیا بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفاوتی وجود دارد یا حق با سیده که سید فرموده، اونم به عنوان استحباب مطرح کردن احتیاط را. اما در رابطه با عرصه و خدمت شما بین که جهل قصوری و تقصیری، آیا اینم ملحق به جهل به موضوعه که گفتیم صحیحه و مشکلی نیست و قصد قربت متمشی می شود یا نه؟ ما یه اعتقاد داریم، حرف کلیمون چی بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین. اگه گفتید جوایز خیلی سنگین میشه، به خصوص اگه بعضیا بگن. مبنای ما چی بود؟ اون مبنایی که پاش وایسادیم در موضوع و بیان کردیم، اون مبنا چی بود که راجع به موضوع حکم کردیم به صحت وضوع؟ اگه فرمودید آفرین داریم. نه، یه چیزی شما میخواستید بفرمایید؟ نشد. شد ولی نه اونطوری که من میخواستم. درست های کمیه ولی پروال بش بدید که برای کل عالم. آی ملایی شما چی ها؟ معذوری سفر کربلا خیلی اثر کرد. بسیار خوب، هر چقدر محضر شما بین که الان همی الان گفتم این که ارزه کنم فرمایششون تا اندازه درست اینه. ما گفتیم چه نحیی موجب می شود که قصد قربت برای انسان متمشی نشد؟ اونی که مرجعه شده باشد، اونی که برای ما روشن باشه. اگر یه نحیی در متن واقع هست و برای من بفرمایید منجز نشده و من جاهلم به اون، نمیدانم حکم قصد چیست، حکم بحث حکمه نه بحث موضوعه، نمیدانم حکم قصد چیست، شارع فرموده لا تتصرف فی المال القصدی، این به من نرسیده، من جاهلم، در متن واقعا حکم است. خب اگر احیانا این شد، اول میگیم سراغ جاهل قاصر، ما میگیم نه در حق من تنجز پیدا نکرده. اگر نهی در حق من تنجس پیدا نکرده باشد، مانع از قصد بفرمایید، مانع از قصد قربت نیست. پس بنابراین قصد قربت از من متمشی می شود. آب اینجاست، آبم قصدی است، موضوع را می دانم، حکم را نمی دانم، لا تصرف شارع را نمی دانم. پس بنابراین نهی در متن واقع هست ولی برای من معلوم نیست. بنابراین الان من با خیال راحت وضوع می گیرم، قصد قربتم می کنم. نتیجه شهست ایوان فضلات، این وضوع چه باید باشد؟ صحیح باشد و نیاز به اعاده نداشته باشد. اما در صورت جهل تقصیری، این جهل قصوری بود، من قاصرم، امکان سؤال نداشتم، توی روستای دور افتاده بودم، کنار شما فضلا نبودم. عرشبت خدمتون سید در جهل تقصیری هم عبارتش رو خدمت آقایون اول صبح مطرح کردم. سید چه فرمود؟ فرمود مل بل و کذا مل جهل بالحکمه ایزن اذا کان قاصرن بل مقصرن. چرا درستش میگونیم؟ ما میگیم در این صورت هم سیدم قید کرد اگر قصد قربت از اون متمشی شود، عرض شود خدمتون این که مشکل ندارد. ما هم عرض میکنیم، میگیم حکم به صحت میکنیم، حکم به عدم وجوب عاده میکنیم، عرض شود خدمتون مشکل نیست. لقائل ان یقول و القائل هو السید الحکیم رضوان الله تعالی علیه فی مستمسکه، که اگر کتاب شریف مستمسک را دوستان دارن، از اول داشتن یا اگر داشتن نفروختن، امشب مراجعه کنن در ذیل این مدرس مسئله و اونجا ببینن. هر شبت خدمت شما بین که در رابطه با جاهل مقصر، شما کل حرفتون این است که چرا نرفته یاد بگیرد؟ فرصت براش فراهم بوده، شرایط براش جور بوده. هر شبت خدمت شما بین که آیا این می شود یا نمی شود؟ مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید صرف قصد قربت متمشی شدن کافی نیست. میگیم سید بزرگوار ما نمی فهمیم صرف قصد قربت متمشی نشدن شدن کافی نیست یعنی چی؟ میگه ما قبول داریم قصد قربت از این آدم متمشی می شود، ولی در صحت عبادت تنها این ملاک نیست. یا آقای بگه من قصد قربت کردم پس عبادتم صحیحه، میگیم چرا؟ میگی چون لازم است نفس العمل علا وجه القربیه باشد، و اینجا نفس العمل علا وجه القربیه رحمدا حرف سید حکیم هست رضوان الله، زیرا عمل یعنی این کاری که شما انجام دادید به خاطر مبغوضیتی که در متن واقع دارد، شما نمی توانید با عمل مبغوض شارع، با عملی که شما را از شارع دور می کند و مبعد شماست از شارع، تقرب واقعی حاصل کنید. بالا برید به تعبیر من، بفرمایید پایین بیایید. کاری که شما انجام دادید در متن واقع، بفرمایید بفرمایید حرف ایشون هست، حرف آقای حکیمه. میگه مبغوزه عرشبت خدمتون. و بعد جالب اینه، این حرفی که میزنن، البته من معید این حرف نیستم، من حرف خودم رو میزنم، میگه اینی که میگیم مستحق عقاب است جاهل مقصر، خوب دقت بفرمایید، به خاطر ترک تعلم نیست. اگر جاهل مقصر را کتک میزنن که میزنن و میگویند جاهل مقصر مستحق عقاب است، به خاطر این است که عمل حرام انجام داده. حرف کی این؟ و حرف های خوبی هم فهمید. میگن به خاطر این که عمل حرام انجام داده، و چون عمل حرام انجام داده پس بنابراین به خاطر عمل حرامش موجب عقاب میشود، و صدور چنین عمل حرامی از شخص فاعل مبغوضه و طبیعتاً در متن واقع نمیتواند مقرب الی الله باشه. اما حرف ما یه حرف مرمایکیم، خلاصش اینه که مرمایکیم یه جمله فرمود، این جمله چی بود؟ یه کلمه صرف تمشی قصد قربت در صحت عبادت کافی نیست، بلکه نفس العمل باید مقربه الالله باشد. در اینجا نفس العمل فی حد ذاته مقربه الالله نیست، چون شما عمل مبغوض شاره را انجام دید. ما پاسخی که به این بزرگ، واقعا بزرگ، عرض میکنیم، میگیم که فرض اینه که ما نمیدونیم. اگر کسی جاهل به یه مسئله بود، جاهل به حکم بود، ما بر اساس وظیفه ظاهریمون عمل میکنیم. ما چون جاهلیم، چون نمیدونیم، چون تکلیف در حق ما بفرمایید تنجس پیدا نکرده، من تکلیفی ندارم. بله به خاطر اینکه نرفتم و یاد بگیرم به خاطر اون مستحق عقابم، ولی استحقاق العقاب به خاطر ترک تعلم منافاتی با صحت وضوی من در اینجا نداره. وضوی من صحیحه، این جای خودش را دارد. بله نرفتید یاد بگیرید، به خاطر نرفتن صد تا کتکم میزنن، بنابراین بزنید. در حال جهل به حرمت قصد، چون این فرد رفته وضو را انجام داده، قصد قربت هم کرده، جاهل به حرمت بوده و این آقایی که جاهل به حرمت بوده و نهی در حق او تنجس پیدا نکرده، میگه شما به ما یاد ندادید یک مرحله از مراحلی که تکلیف در حق فرد تعین پیدا میکنه و آخرین مرحله است مرحله تنجس. و اینجا تنجس وگرنه مرحله انشاء و عرشبت امثال زاله که اینا خیلی مشکل ما در مقام انشاء بحث نمی کنیم. این شارع مقدس انشاء کرده حکمی را یا انشاء به برمیدان، سوالی هست که در حق من تنجس پیدا کرده یا در حق من تنجس پیدا نکرده، این حکم در حق من تنجس پیدا نکرده. حالا تعلمت یعنی چی؟ نمیدونه قصد بزرگه و من نمیدونه. سید شیخ بزرگوار، الانی که شما دارید وضو میگیرید چرا خبر دارید ماجرا چه است؟ حالا تو حالا تعلمت بگی چرا نرفته یاد بگیرید، درست فردای قیامت. اما اینکه حالا من الان از روی جهل انجام دادم، خبر از حکم الهی نداشتم، برای این نرفتنم کتکم بزنید، ولی الان که این عمل را انجام دادم در حال جهل انجام دادم، خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ بفرمایید. ها به تکثیر اشکال بر مرموم های یکی میخواییم بفرمایید. احسن اهلا به ناصر الله. خب این مسئله در نظر ما تمام شد، بنابراین نظر ما اجمالا نظر خاصر ما این است که هم در رابطه با جهل و خصوصی ملاک ما باید معلوم باشه، مبنای ما این است که آقا نهی ولو در متن واقع هست، ولی چون در حق من مکلف به سرحد تنجز نرسیده، فرق بین جاهل قاصر و مقصر نیست، مقصر به خاطر نرفتنش کتک دارد، ولی الان که در حالت جهل انجام داده اولش چرا اشکال داشته باشه. مسئله تکم بخونم و دعاتون کنم. اذا التفت الى الغشبیه فی اثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه. چی میخوان بفرمایند؟ میگه اگر بنده مشغول وضوء گرفتنم، در اثناء وضوء متوجه شدم این آبی که دارم استفاده میکنم برای وضوء غسلی است، جناب سید که باید انشاءالله فردا توضیح بدیم، صح ما مضى من اجزائه، میگه این اجزایی که تا الان گرفته، صورت شسته، دست راست شسته، مثلا الان یه دفعه متوجه شدید این اجزایی که تا الان وضو گرفته ولو با آب غسلی، این بنا را بر صحت اینا بذار. و یجب و تحصیل المباح للباقی، برای باقی مونده اجزا آب مباح. تا اینجا حکم به صحت و بعد میرین مباح، این یه مطلب. و اذا التفت بعد الغسلات، اگر بعد الغسلات و قبل المس من متوجه شدم که این آب آبه، یعنی صورت رو شستم، دست راست رو شستم، دست چپ رو شستم، هنوز به مس نرسیده، یه مرتبه متوجه میشم آه این آبی که داری وضو میگیری آبه وصفیش. قبل المس سؤال، هل یجوز المسح به ما بقی من الرطوبت فی یده، آیا جایز است؟ چون شما حرف اولیتون این بود که گفتید تا اینجا بفرمایید هر چی انجام گرفته، حالا من غسلات رو انجام دادم مونده بس، هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبت فی یده، آیا جایز است من مسح کنم به اون چه باقی مونده از رطوبت در دستم و در نتیجه صح الوضوء؟ میگم تمامش کنیم دیگه، حالا تا اینجاش که درست بود، یه مسح هم باقی مونده و اینم سرته جمع کنیم و تمام. اولا صحیح هست یا صحیح نیست؟ قولان، دو قول در مسئله وجود دارد. اقواهما الاول، سید میفرماید اقوا اول است. یعنی چه اول است؟ یعنی صحیح است. مثلا بکش، حالا اللهم بله. لأن هذه النداوة، خیلی جالبه، اکثرم سید معمولا استدلال کمتر میکنن در بیان فتاوا، ولی اینجا استدلال کردن. لأن هذه النداوة، زیرا این رطوبت باقی مونده، لا تعد مالا، این مال محسوب نمیشود. این رطوبتی، این رطوبت ما به ازای مالی ندارد که بگن تصرف در مال فرمیدان. قبلی اشته گفتیم مشکل نداره، این رطوبت هم لا یعد مالا، مال محسوب نمی شود. و لیس مما یمکن رده الی مالکه، این رطوبت چیزی نیست که حالا دو دستی تقدیم مالک کنیم بفرمایید مال از بتاری هستن، چیزی نیست، ما به ازایی نداره. پس بنابراین چون ملکیت مالیت نداره، بنابراین ما در چیزی داریم تصرف میکنیم که مالیت نداره. این استدلال سیده، البته این همش بحث دارد و میکنیم. ولیکن الاحمد الثانی، اگر به مقتضای احتیاط میخوایم عمل کنیم چیکار باید بکنیم؟ تا اینجا پرونده را میبندیم، میگیم مشکل نیست، اما برای مس آیا آب از خارج باید بگیریم یا دوباره از سر بگیریم وضوء؟ اونم یه داستان دیگریست. ولاحمد الثانی، لكن الاحمد الثانی و کذا، داره جمع میکنید، منم جمع میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه. حالا میرسیم خدمت. سلام آقای من.
یه سوالی پرسیدن، گفتن از اول بپرسید جواب بگیرید.